بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه یکی از شرایط صحت عقد آن است که عاقدان راضی باشند و اکراه مانع صحت عقد است، لکن دلیل قرآنی و روایی مسئله، همانطوری که مسئله کتاب بیع را تامین می کند، قاعده فقهی را هم تامین خواهد کرد. همونطوری که این ادله مسئله فقهی را تأمین بکنن، قاعده فقهی را هم تأمین خواهند کرد. قبلا ملاحظه فرمودید که اعتبار رضایت عاقد به مانعیت اکراه جز قواعد فقهی است، نه جز مسائل فقهی، به دلیل اینکه اختصاص مسئله کتاب بیع ندارد و این محققین هم وقتی میخوان مطلب رو ارزیابی کنن میگن بین که کلمات اصحاب در ابواب مختلفه مثلا این است، چون همین ادله همونطوری که برای کتاب بی کاراوت دارد، برای ابواب دیگر، عقود دیگر، بلکه ایقاعات دیگر هم کارآمد دارد. برای ابواب دیگر و عقود دیگر هم کار آمده هست. بنابراین می شود قاعده فقهیه، نه مسئله فقهیه. چون این چنین است، باید این بحث را توسعه داد که ابواب دیگر هم مشمول این بحث بشود. لذا گاهی بین اضطرار و اکراه فرق می گذارن. می گن اضطرار برای رفع تکلیف است، رفع حرمت است، و اکراه برای و رفع است و اکراه برای اثبات تکلیف. به حدیث رفع از یک سو و به آیه الا من اکره و قلبه مطمئنون بال ایمان از سوی دیگر استدلال میکنن. میگن به استناد حدیث رفع، انسان که مضطر شد حرمت برداشته میشود. به استناد آیه سوره نحل که در حالت اضطرار به اکراه را حدیث رفع و آیه سوره نحل میدونن، میگن اضطرار برای رفع تکلیف است، چون حدیث رفع عهده‌دار رفع است، و اکراه برای وضع تکلیف است، برای اینکه اون چه از سوره مبارکه نحل استفاده می شود این است که در حال اکراه انسان ملزم است برای حفظ خون تقیتاً کاری را که عمار رضوان الله به مانندون انجام دادن مرتکب بشود. اگر کسی در تقیه قرار گرفت، برای حفظ دم یا ارث یا مال باید اون کار را انجام بدهد، که اگر خلاف و انجام داد درست نیست. وضوی در حال تقیه را باید الالمرافق بگیرد، مسح در حال تقیه را باید به غسل تبدیل بکند، این باید است. بنابراین اکراه برای وضع تکلیف است، اضطرار برای رفع تکلیف. این فرق فارغ نیست، برای اینکه اما رفع اختصاصی به اضطرار ندارد، برای اینکه حدیث رفع اونطوری که درباره اضطرار وارد شد درباره اکراه هم هست. کسی که مکره شده است یک کاری را انجام بدهد یا یک کار را ترک کند، تکلیف اون شی برداشته می شود، اگر حرمت بود مرتفع است، اگر وجوب بود مرتفع است. در این جهت فرقی بین اضطرار و اکراه نیست. و در تقیه هم که آیه سوره نحل سند اوست، این موردش آن است که باید یک کاری را که نمی کرد کرد و باید می کرد. گاهی هم ممکن است الا من اکرهه و قلبه مطمئن بالایمان، کاری را که باید بکند نکرده است، نه باید نکند برای حفظ دم، چون تقیه گاهی در فعل است گاهی در ترک. بنابراین این فرق فارغ نیست که اضطرار برای رفع تکلیف باشد، اکراه برای وضع تکلیف. مطلب دیگران است که هیچ کدام از اضطرار یا اکراه اون قدرت را ندارن که به انسان اجازه بدن اون اصول اعتقادی را و عناصر محوری دین را نادیده بگیرد. خب الان ببینید این مسئله، مسئله بی نیست، مسئله کلی است. در هر جایی که اگر کسی کاری انجام بدهد که با اون کار عناصر محوری دین آسیب می‌بیند، نه اضطرار مجوزش این کار است و نه اکراه مصحح این کار. بر اساس تزاحم اهم و مهم گفتند فرونکار را در حال ضرورت برای حفظ جانت، برای حفظ مالت، برای حفظ عرضت اگر واجب بود میتوانی ترک کنی و اگر حرام بود میتوانی انجام بدی. اما ای کسی را مستر کنند معاذ الله، به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه، که کتابی بنویسد که ادله اعتقادی مردم را زیر سوال ببرد، او رو وادار کنن که براهین اثبات توحید یا وحی نبوت یا معاد را انکار کند، شبهناک کند، مورد مغالطه قرار بدهد. هرگز چنین کار جایز نیست، ولو این شخص را به قتل تهدید بکنند، زیرا او اگر در این راه شهید شد اجر اخروی او محفوظ است، ولی هرگز مجاز نیست برای اینکه چند روز بیشتر تو دنیا بمونه عقاید مردم را، احکام اولیه اسلام را زیر سوال ببرد و جوانها را آلوده بکنند. شبه افکندنم کار ابلیس است. اصلا شیطان تمام تلاش و کوششش این است که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. این طور نیست که این شبهه و این اشکال و این فتنه انگیزی علمی کار آسانی باشد و از هر کسی هم بر بیاید و مقدور هر کسی هم باشد. این هم محتاج به وحی است، منتها منشأ وحی ابلیس است، گیرنده وحی هم نفوس حرامخوار. منشأ همه مغالطات این طور است، همونطوری که اگر یک کسی به یک مطلب علمی رسیده است نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم فهمیدم، چون تمام تلاش و کوشش ما مثل اون بزرفشانی و شیار کردن ها و آماده کردن زمین و زمینه است. یعنی بارون باید از جای دیگه بیاد. این چیزی نیست که کشاورز همین که شیار کرد و بذر از انبار به صحنه کشت و میدان کشاورزی برد این بشه گندم یا بشه درخت. لذا ذات اقدس الله فرمود کار شما هرس است. هرس یعنی جابجایی این حبه ها و حصه ها از انبار به باغ و مزرعه. زر یعنی مرده را زنده کردن و این بذر را به صورت خوشی یا شاخه در آوردن کار ماست. افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارون. کار شما هرس است و کار ما زر. ما زاره حقیقی هستیم، ما کشاورزیم، چون ما بارم میدیم، ما آفتاب میدیم. خب اگر نباشه آفتاب میوه نمیپزه، اگر نباشه باران درخت رشد نمی کند. نبود کار اساسی این بذر و حبه و هسته بهده ماست. در مسائل علمی هم همینطور است. این طور نیست که کسی زحمت میکشه، زحمت کشید بشه عالم. این زحمت کشیدن ها و مطالعه کردن و درس و بحث رفتن ها همون زمینه را فراهم کردن است، بلکه معلم دیگری است. اگه کسی در صدد این باشه که بذر خوب بیفشاند، فرشتگان معلم او هستند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این بال بخشای اثباتی که فعلا از بحث بیرونه، اما بخشای فتنه، مغالطه، شبه افکنی، انحراف جامعه، این مستقیما به دست ابلیسه. منتها اینا شیاطین الانسن در حوزه ابلیس تلاش و کوشش میکنن و اون هم وحی میفرستد، اینا هم وحی رو میگیرن. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. خب کار ابلیس اینه، اگر خدای ناکرده کسی را بخوان وادار کنن که بیا به وسیله این شبهات اون عناصر محوری دین را زیر سوال ببر، به تعبیر ایشون یه هنگی چیزی نه اضطرار مسحیان است نه اکراه، حد اکثر این است که او را بکشن دیگه، غیر از این چیز دیگه نیست، این میشه شهید. بنابراین گرچه رفع مزتر رو وارد شده است، گرچه رفع مستکره او ما اکره علیه وارد شده است، اما هیچ کدام از اونا اطلاق یا عموم ندارن که به انسان اجازه بدن در حال اضطرار، در حال اکراه، در حال تقیه بیاید فتوا به حدم کعبه بدهد، فتوا به حدم اون عناصر محوری امامیه بدهد، فتوا به حدم عناصر محوری اسلام بدهد. این چنین نیست. اینا بر اساس تزاحم اهم و مهم باید بررسی بشود که اون کار اهم از این است یا نه، وگرنه هرگز احادیث رفع اکراه و استراح این توان را ندارد. خب این مربوط به قاعده فقهی است، کار به مسئله فقهی ندارد، این مربوط به بینی است. مطلب دیگر این که این رو مرحوم شیخ رضوان لعلی مطرح رمودن، یه سلسله مطالبی داشتن، بخش رسه در استاد، بخش مرحوم آقای خویی رضوان لعلی مجمعی این رو ارزیابی کردن که آیا این تام است یا تام نیست. در صورتی که مذهب به اضطرار و اکراه شیء مشخص باشد، تا کنون حکمش بیان شده که اگر کسی را کسی مضطر بشود به کار معین یا مکره بشود به کار معین، اون اگر باطل حرام بود دیگه حرمتش برداشته میشه و از در وضعی صحیح نیست، رفع ما اکروه. یه وقت هست که محور اکراه شیء معین یا شخص معین نیست، وقتی به نحو عموم یا اطلاق بود، عموم اطلاق و جامع صوری دارد، یه وقتی به نحو استغراق است که این حکم همون صورت اولا رو دارد، یه وقت به عنوان نحو طبیعت ساری است، یه وقت به عنوان صرف و طبیعه است. در همه موارد باید بررسی کرد حکم محور اکراه را باطل دانست و خصوصیت های زائد را زیر سوال برد. البته اگر اکراه به نحو استغراق باشد، یعنی کسی را وادار کردن، مجبور کردن که تمام این اموال را با بفروشد، خب این شخص در تمام این با اکراه واحد، به اکراه واحد در تمام این اموال فروش، در تمام فروش ها مکره است، وضعاً باطل، تکلیفاً برای او حرجی نیست و این معامله کل تمام معاملات باطل است، چون کل واحد از این عقود مورد اکراه است، خواه در خصوص بی باشد نسبت به اموال یا اکراه نسبت به استغراق نسبت به عقود باشد، او را بر بی اکراه کردن، بر مزارعه و مزاربه و مساقات اکراه کردن، بر اجاره و سر اکراه کردن، که بر جمعی این عقود و همچنین ایقاعات اکراه کردن، تمام اینها وضعا میشه باطل، تکلیفا میشه مرفوع الحرمه. اکراه بر صورت استغراق به منزله اکراه بر شخص معین است، چون فرق نمی کند. اما اکراه بر طبیعت، یه وقت است که بر طبیعت جامعه است که این جامعه ساری در افراد است، بر هر فردی قابل انطباق است، گاهی اکراه بر یه عقد است، عقد و ما خواه به صورت بیع باشد، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت عقود دیگر. گاهی این طبیعت ساریه این است که او رو اکراه میکنن بر بیع و ما، هر کدام از این اموال را خواست بفروشد مختار است، ولی بر اصل بیع مکره است. اونجایی که محور اکراه و مورد اکراه اصل عقد است، یا محور اکراه اصل البیع است بدون اینکه خصوصیت های مبیع مورد اکراه باشد، در صورتی که هیچ فرقی بین این عقود نباشد در فرض اول و هیچ فرقی بین مبیع ها نباشد در فرض دوم، جمیع اینها متساویت الاقدامن، حکمشون یکسان است، هر کدام را انتخاب بکند، اختیار بکند، مصداق اکراه است، وضعاً باطل است، تکلیفاً مرفوع الحرمه است و مانند آن. چرا؟ چرا او بر طبیعت مکره شده است؟ یک، این افراد هم متساویت الاقدامن بالقیاس الی طبیعه و طبیعت هم یکسان بر همه صادق است و در همه جا حضور و ظهور دارد، بنابراین هیچ فرقی بین افراد عقد در فرض اول، افراد بیع در فرض دوم نیست. همه اینها وضعاً باطل، هر کدام انتخاب بکنند وضعاً باطل و تکلیفاً مرفوع الحرمه. اما اگر چونچه او را وادار کردند به عقدی از عقود به عنوان طبیعت جامعه و ساریه، ولی بین عقود فرق است، عقدها با هم فرق دارند، یا او را وادار کرده است بر بیع ما، منتها بیوع فرق دارند، مبیعها فرق دارند، خصوصیت های افراد فرق دارند، خب اون شخص بر اصل طبیعت مکره است نه بر خصوصیت. اگر خصوصیتی که در این فرد است در فرد دیگر نیست، او اختیار کرد، مسئول انتخاب اون خصوصیت است. مثلا اگر او را وادار کردن به عقد، به ای عقد کام، خواه عقد بیع باشد، خواه عقد نکاح باشد، خواه عقد صلح و اجاره باشد، اینم محرم است. این عقد نکاح را انتخاب کرده که برای زید نسبت به هند عقد نکاح بکند، خودش نکاح نکرده ولی برای دیگری داره عقد میکند، او مجبور است بر عقد، اما مجبور بر عقد نکاح که نیست، در حال احرام که می تواند عقد بیع داشته باشد، عقد بیع، عقد صلح، عقد اجاره، اینا که در حال احرام حرام نیست، اما عقد نکاح میشه حرام. این شخص اگر در حال احرام عقد نکاح را انتخاب کرده است، مسئول حرمت خود اوست، زیرا او مکره بر عقد نکاح که نبود، مکره بر عقد ما بود و این قابل انتباق بر عقد بیع هم هست، عقد اجاره هم هست. این خصوصیتی که برای عقد نکاح هست در حال احرام که حرمت باشد، مسئولیتش به عهده اوست. یا اگر مکلف مکره شد به عقد بیع ولی به هیچ خصوصیتی از خصوصیت‌های زمانی و زمینی مکره نیست، این موقع حرکت مردم به طرف نماز جمعه، اون جایی که دستور رسید پس اولا ذکر الله و ذر البیع، شروع کرده به عقد بیع، خب قبلا میتوانست، بعدا هم میتواند، این و دعای بیع وقتا ندا میشه حرام، مسئولیت به عهده خود اوست. اگر چون چه این شخص مجبور به بیع است و قبل از نماز جمعه هم میتواند و بعد از نماز جمعه هم میتواند و به سوی اختیار خود پس او الی ذکر الله رو گذاشته کنار و ضرور بی رو گذاشته کنار و عمل نکرده است، امتثال نکرده است و معصیت کرده، خب گرفتاریش با خودش دیگه. پس گاهی خصوصیت به لحاظ زمان حرام است، گای خصوصیت به لحاظ اونها عقد احرام حرام است. در حال عقد احرام، البته در زمانی که شخص محرم است، اون زمانی که محرم است فرق نمی‌کند، روز جمعه باشه، غیر جمعه باشه، وقت ندا باشه، غیر ندا باشه. یه وقت است که کار به عقد یا بیع و مانند اون ندارد. این مبیع مشکل دارد، او مجبور شده است به اینکه یکی از این کالاها را بفروشه. کتاب فروش هم هست. خب این کتاب‌های علمی فراوانی را که برای رد شبهات منکران است، برای کافر رد تو هدایت کافران را مسئولا نوشته شده، این را میتواند بفروشد. قرآن را میتواند بفروشد. خب فروش قرآن به کافر قبل از اینکه او متنبه بشد گفتن حرامه دیگه. بیع المصحف من الکافر، خب او که آلوده است، دستش هم آلوده است، شما هنوز او معتقد نیست، داری به او قرآن میفروشی که اون کتابی که برای رد شبهات ملحدان است او رو بفروش. این به سوء اختیار خود قرآن رو بفروشد، خب میشه معصیت دیگه. خصوصیت این کار، گناه این کار به عهده اوست. این نمیتواند به حدیث رفت مصحف بکند، چون او که مکره نبود بر بیع مصحف، که این مکره بود بر بیع اما. یکی از این کالاها را باید بفروشد، یکی از این کتابا را بفروشد. نمونه دیگر، یک کسی هم سلاح فروشه، هم کتاب فروشه، هم کفش فروشه، همه را میتواند بفروشد. حالا او رو وادار کردن که یکی از این کالاها را بفروشد. اون کفار هم در حال حرب با مسلمان هستن. این به جای اینکه به اونها مثلا یا یک کتاب هدایتگر بده یا از این مواد غذایی بده، به اونها شمشیر میده. خب بیع و سیف من الکافر المحارب حرامه دیگه، یعنی در حالت جنگ با مسلمان هست شما به اون شمشیر میفروشی. خصوص یه هرگز نمیتواند به حدیث رفت تمسک کند، باید رفع مستورو یا رفع ما اکرهو، من مجبور شدم بفروش. بله مجبور شده به اصل البی، اما مجبور نشد به فروش شمشیر. که اگر خصوصیاتی در این افراد عقود یا افراد عقد واحد باشد، مسئولیت اون خصوصیت به عهده خود این شخص است. چرا؟ چون این که مکرر نیست، بر این که اکراه نشده، اینم مورد تقیی یا استرار نیست، جامع بین این عقود تحت اکراه است. خب ملاحظه فرمود این میشه قاعده فقهی، این اصلا ارتباطی با به کتاب بین ندارد. همین حرف تو باب صلح هم هست، تو اجاره هم هست، تو مساقات و مزارب و مزارع هم هست. لذا این قسمت به عنوان قاعده فقهی مطرح است، نه به عنوان مسئله فقهی. شما اگر بخواهید کتاب اجاره را بحث بفرمایید، همه حرف همینه. چه کسی مکره شد به اجاره، خب حالا اجاره بدهد این مغازه شو، این واحد تجاره شو، برای اینکه مواد غصبی یا کالای قاچاق اینا رو هم نقل کنن، یا مواد غذایی سالم. اگه کسی مجبور شد به اجاره واحد تجاری خود که یکی از این کارا را در رقابت دیگه نمیتونه مواد اجاره بدهد برای انبار کارا حرام، که میبینید تو اجاره هم هست، تو صلح هم هست، تو همه عقود هم هست، در جریان نکاح هم همین طوره، تو جریان عقد هم همین. اگر چون چه این مجبور شده است به طلاق احد از زوجتین، مجبور شده است که برات به ایقاع عقد احد المرأتین، هر کدوم یه خصوصیتی که دارد، اونی که بر اون محرم است حق انتخاب اون رو ندارد، اونی که محرم نیست و نامحرم است و یجوز و نکاح ها، اون رو میتواند کار بکنند. چون که اگر مکره شده است، حتی در باب خمر هم این مثال زده، اگر یه خمر غصبی است مال بیگانه است، این ظالم غصب کرده، یه خمری هم هست مال خودش، کسی رو مجبور کردن که لب بزند و لبی رو تر کند، این حق ندارد از اون خمر غصبی استفاده کند، چون اون هم حرام است از نظر شرب خمر، هم غصب است. اما این میی که مال خود اوست، این فقط حرمت شراب بودن رو دارد، دیگه حرمت غصب بودن ندارد. و هاکذا در خمر و متنجس دیگر، در خمر و حرام دیگر، در همه موارد یا باید اهم و مهم را برات کند یا باید اقل و حرمتن را برات کند. خب حالا اون در صورتی که نتواند تصمیم بگیرد مدهوش بشود یا نظیر مغمالی هست، او دیگه قدرت تصمیم گیری ندارد. یه وقت است که اونچنان این دزدان گردن ای او رو وادار به خلاف میکنند که اصلا او مصلوب الاختیار میشود، نه مصلوب الحریه. تقیه مال مصلوب الحریه است، الان اینجا مال مصلوب عقل نیست، مال مصلوب الحریه است. هر انسانی که در حال اضطرار باشد، در حال اکراه باشد، در حال تقیه باشد، آزادیش سلب شد، نه خردمندی او. اگر خردمندی او، هوش او، عقل او در اثر شدت حمله محاربان از دست رفته باشد، کوته تکلیف نیست. او اصلا مکلف نیست، جدش متمشی نمی شود. بر فرضم باشد چون مدهوش است، نسبت به خصوصیت هاست مسئول نیست. این نظیر سهونسیان است و مانند اون، نظیر مجنون است حتی یفیق. این مجنون نیست ولی مدهوش است. بنابراین بحث در مصلوب الحریه است نه مصلوب العقل. اگر چون که حمله شبانه شروع شده در یک گردنه این شخص دست وماشو گم کرد، او اصلا تشخیص نمیدهد افراد و عناصر این حوزه اکراه با هم فرق دارن. خب پس اگر طبیعت ساریه بود و افراد خصوصیتی نداشتن، متساویت الاقدام بودن از در اندراج یک، متساویت شمول بود از در انطباق دو، این شخص مخیر است در هر انتخاب هر کدوم. ولی اگر افراد مختلف بودن، بعضی افراد خصوصیت داشتن یا چون در حال احرام است یا به وقت ندا است یا این مبی مصحف است یا این مبی سیف است و مانند آن، این رو نمیشود بگیم چون مورد اکراه هست صحیح باشد. نخیر، این حرمت سر جاش محفوظ است و البته بطلان باید ببینیم که در اون خصوص اون مورد بطلان هست یا نه، چون به سوی اختیار خودش انتخاب کرده. بطلان را میشود پذیرفت چون بالاخره مصداق کلی طبیعت است و بر طبیعت مکرر شده است و قابل صدق برین است و ما حرمتش قابل رفع نیست. تا کنون بحث در این بود که شخص مکرر است بر چیزی که نطاق او وسیع است، از استغراق گرفته، طبیعت ساریه گرفته و همچنین صرف الطبیعه. صرف الطبیعه توضیح داده نشد. صرف و طبیعی این است که این بر اصل بی مکره شد یا بر اصل عقل مکره شد. چون صرف و طبیعی یتحقق و به فرد ما، او فرد اول را که انجام داد طبیعت محقق شد، اکراه برطرف شد. این اگر بخواد طبیعت دوم را به بهانه اکراه انجام بدهد حق ندارد، چون طبیعت او تحت اکراه نیست. او به صرف و طبیعه مکره بود یک، صرف و طبیعه هم یتحقق و به فرد ما دو، به اولین فرد متحقق شد، اکراه برطرف شد سه، دیگه اون نسبت به افراد دیگر مکره یا مستر نیست. این اگر بخواهد فرد دوم را بعد از فرد اول انجام بدهد مکره نیست. بخواهد فرد دوم را با فرد اول یک جا انجام بدهد به دنبال بهانه میگردد، اینم مکره نیست. دو، چون او به صرف و طبیعه مکره است، به صرف و طبیعه هم به فرد اول حاصل می شود. چرا دو فرد را یک جا انجام می دهد؟ چرا فرد دوم را بعد از فرد اول انجام می دهد؟ هیچ کدام از اونها مورد اکراه نیست، ولی احد الافراد مورد اکراه. تا کنون بحث در جایی بود که نطاق اکراه خود این شخص وسعت دارد. گاهی این وسعت مال مکره است نه مکره و علی، مثل این که دو نفر را وادار میکنن که یکیتون باید این کار انجام بده. یا یک جمعی را وادار میکنن که شما باید این کار انجام بدید. اینجا توصیه در مکره است نه مکره و علی. در اون فرض قبلی مسئله اولا توصیه در مکره و علی بود، یعنی اون طبیعت که مورد اکراه است قابل صدق بر کثیری است، اما اینجا توصیه در مکره است نه مکره علی. یعنی دو نفر را وادار میکند بگد یکیتون باید این کار انجام بدید، یا یک گروهی را وادار میکند بگد که حتما یکی از شماها باید این کار انجام بدید. اگر این افراد چون سه فرض دارد، فرض اول این است که یکی از اینها چون ضعیفتر است زودتر تسلیم میشود، دیگران قوی ترند دیرتر تسلیم شوند و می دانند که این در اثر ضعف و زبونی مبادرت می کند، خب بر اینها دیگه جایز نیست، بر این شخص و اشخاص دیگر جایز نیست، چون می دونند که فلان شخص که ضعیف القلب است زود تسلیم می شود او انجام می ده. دیگه بر اینها چرا این کار حرام اینا انجام بدن؟ او که رو ترسو بودنش زودتر انجام می ده. و اصلا باب تقیه را برای همین یاد گرفته، خب در اینجا ساقط بر دیگران ساقط نیست، اینا موظفن که صبر بکنن چون میدونن بالاخره رو انجام میده. یک فرض. دو، در بین اینها یک کسی هست که میتوانن او رو بر او تحمیل کنن وادارش کنن که او انجام بده، اینجا جایز نیست، اینجا جایز نیست، برای اینکه حالا اینا چند نفرن، اون بیچاره غریب است یک نفر است، میتوانن وادارش کنن که اون کار حرام را انجام بدهد، اما تحمیل غیر بر حرام جایز نیست. هیچ کس نمیتواند بار خود را دوش دیگری بگذارد. اینجا متساویت الاقدام است، هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. تحمیل غیر بر فعل حرام هم به فعل قوی هم جایز نیست، بنابراین اینها حق ندارن اون ضعیف را یا اون غریب را وادار کنن به ارتکاب این حرام. هر کدام از اینها که انجام دادن مورد رفع اکراه هم مشمول. فرض سوم آن است که همه اینها متساویت الاقدام هستند، نه کسی ضعیف القلب است که زود مبادرت کند به پذیرش اون ستم تسلیم بشود، نه غریب است که اینها بتوانند بر او تحمیل کنند. در اینجا همشون متساویت الاقدام یکسان تحت اکراهند، هر کدام انجام بدهند مکرهند، وضعاً باطل تکلیفاً مرفوع الحرمه. این هم هیچ فرقی بین باب بی و عقود دیگر نیست، چه در حال احرام باشد چه در حال غیر احرام، چه در سفر چه در حضر، این سه فرض فرض دارد. خب میبینید همه اینها در حقیقت گستره بحث قاعده تقیه و استرار و اکراه است، و بحث در این بود که از شرایط صحت به این است که عاقدان راضی باشند، سر از کل فقه در آورد، یعنی از این مسئله فقهی قاعده فقهی استیاد شد و قاعده فقهی راه وسیع خودش پیدا کرد. و همین مطلب اگر در کتاب به خوبی تبیین بشود برای عقود دیگر هم خرامده است. والحمدلله.